بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. این عبارت اشتراط العمل به همون معنای عمل الفعل بگیرید، دیدم بعضی باشه عمل الفعل یعنی اگر فاعل بخواد کار کرد فعل رو داشته باشد، اسم فاعل اسم مفعول بخواد کار کرد فعل رو داشته باشه، باید به معنای حال و استقبال باشد. پس اشتراط العمل یعنی اشتراط اهل الادب عمل الفعل للفاعل، اشتراط شرط کردن به معنی الحال بکونی، به معنی الحال به الاستقبال. خب
این واسه تعریفش برام واضح نشد اصلا،
دیگه حالا دیگه الان بحث رو شروع کنیم، حالا اگر خواستید بعد از جلسه دوست. اشکالی که اینجا مطرح هست و به تعبیر مرحوم آخوند لایقال، اینه که خب ما معلوم کردیم از مباحث قبلی که مقصود از حال در مشتق حال تلبس هست، یا به تعبیر دقیق تر حال اسناد و تلبس با هم است، ولی حال نطق نیست. حالا اگر جناب عزودی بیاد بگه که من دو دلیل دارم بر این که مقصود از حال نطق است نه حال تلبس، چی میگید؟ این خب بسم الله دلالتو بیا ببینید. دلیل اولی که ذکر کردن تبادر و انصراف به ذهن است. میگن وقتی لفظ حال به طور مطلق استعمال میشود، ظهور در زمان حال داره، ظهور در زمان حاضر داره. این اول، یعنی فعلمون اوله نه. لذا وقتی یک کسی مثلا جمله زیدون مسافر رو هم بگه، شما همین رو میفهمید که زید الان مسافره، یعنی در واقع میخواید همین الان حال نطق مسافر است. زیدون مسافرون فی حال نطق، زیدون مسافرون فی حال تکلم، انصراف در این داره، تبادل در این داره. پس هم از جمله‌ای که متکلم میگوید زیدون مسافرون، میفهمیم زیدون مسافرون فی حال تکلم، فی حال نطق. هم خود کلمه فعل حال ظهور داره در زمان حال حاضر، تبادر در این است، انصراف به ذهن این است. این حالا مجموعش دلیل اول، انصراف به ذهن، تبادر انصرافی به تعبیر بنده. دلیل دوم تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت است. متکلم در مقام بیان حال نطق یه جمله ای رو گفته، خب ازش چی میفهمیم؟ میفهمیم که این اتصاف حال نطقه، و اگر این زیدون عالمونی که مثلا گفته، یعنی زید در زمان حاضر عالم است، اگر در غیر زمان نطق مقصود متکلم باشه باید بیان میکرد، باید قید امس میگفت، باید قید قدن میگفت. از اینکه قید دیگری نیاورده است و مطلق رهاش کرده، مخصوصا با کمک مقدمات حکمت، میفهمیم که مقصودش حال نطق زمان حاضر مقصودش است. زیدون عالمون فلحال، یعنی حال عرض کنم نطق و حال تکلم. اینم دلیل اطلاق. پس یه دلیل تبادل انصرافی داریم، یه دلیل اطلاق داریم برای این که مقصودی الله مقصود از حال نطق است، و از هر جمله‌ای که قید نداشته باشه لو خلیه و تبعا، میفهمیم که مقصود حال حاضر هست، یعنی حال نطق زمان نطق است. مرحوم آخوند جوابی که میده، میگه درسته این حرف که ظهور مشتق در زمان ظهور مشتق در زمان حال نطق ظهور داره، مشتق در زمان حال نطق ظهور داره، این تردیدی نیست، حرف درستی است.
مشتق اون تمرین فعل حال ظهور
نه، دو تا نکته داشتیم عرض کنم، هم مشتقی که هم می شود بر ذات ظهور فعل حال داره، هم کلمه حال ظهور در حال نطق داره، هر دو. این شکی نیست، این ظهوره درسته، ولی این ظهور ربطی به غرض علمای اصول ندارن. بحث ما در علم اصول این است که موضوع له هیئت مشتق چیست، معنای هیئت مشتق چیست. ما یه دلیل قطعی و یک معیز ذکر کردیم که مقصود از حال عبارت از حال تلبس و حال به معنای زمان حال در موضوع لحیت مشتق عقض نشده است. ما با دلیل قطعی و تأییدی نشان دادیم که اولا زمان حال در موضوع لحیت مشتق عقض نشده است، ثانیاً مقصود از حال حال تلبس است. درست؟ بله، زیدون زاربون یعنی زید الان مشغول زدنه، اما این داره مراد متکلم رو نشون میده. شما این انصراف و اطلاقی که ذکر کردید که درست هست، نهایت چیزی که اثبات میکنه اینه که مراد متکلم از زیدون زاربان چیست، اما نمیگه که موضوع لحیت مشتق چیست. دو بحثه، یه بحث این است که موضوع لح و معنای هیئت مشتق چیست، آیا زمان حال در موضوع لح عقص شده است یا نه. اگر عقص نشه پس معلومه این حال حال زمان نطق نیست، حال تلبسه. یه بحث دیگر این است که مقصود متکلم از زیدون زاربان چیست. میگیم زیدون زاربان الان، دلائلی که شما ذکر کردید مراد متکلم رو نشون میدهد، نه موضوع لحیت مشتق را که واضح موضوع لحیت مشتق را چه گرفته است. ما با دلیل و تأیید نشان دادیم موضوع لحیت مشتق طبیعت زمان درش عقض نشده، پس حال در عنوان مشتق حال نطق نیست، چون حال نطق باشه با زمان درش عقض شده باشه، چون بحث موضوع لحیه. پس این فعل حال که در عنوان مشتق آمده حال تلبس است نه حال نطق. دلایلی که شما ذکر میکنید اینه که میگه آقا این دلال شما که تبادر انصرافی و انسباق اطلاقی است، این نشون میده مراد متکلم از زیدون زاربون، یعنی زیدون زاربون الان، یعنی الان وقتی کسی میگه آقا زیدون زاربون، یعنی زید الان داره مشغول زدن کسیه الان، مرادش اینه. اما آیه میخواد بگه که الان عقص شده در موضوع لحیت مشتق؟ نه، این نمیخواد بگه، دلالت بر این نداره.
دوام این سر اون عنوان نیست، سر اون کلمه تو عنوان اومده، اما چرا این دوباره موضوع لحیت مشتق رو بس
کنید؟ چون اگر این عنوان فلحال که در عنوان آمده از حال نطق بگیرید، لازمش این میشه که در موضوع لحیت، چون سوال اینه آیا مشتق به معنای من تلبس بالمبدأ یا اعم است از من تلبس بالمبدأ و من قضا عنه المبدأ است فی الحال. اگه حال حال نطق بگیرید یعنی زمان حال موضوع له، جز موضوع له هیئت مشتقه، لازم ملزوم همان. اگر فی الحال رو حال زمانی بگیریم که حال نطق باشد، لازم است که زمان حال در مشتق عقص شده، موضوع لحیت مشتق عقص شده. پس بنابراین چون زمان در موضوع لحیت مشتق عقص نشده است، پس این فلحال منظور حال نود نیست. ایشون میگه خب ما دو تا دلیل داریم که عرض کنم وقتی میگه زیدون زاربان، دو تا دلیل به ما کمک میکنه که زیدون زاربان الان، یکی دلیل تبادل، یکی دلیل اطلاق. این دو تا دلیل به ما میگه زیدون زاربان، زیدون زاربان الان. میگیم بله، این دو دلیل میگه زیدون زاربان الان. اینه بله الان هم نگی ها، زیدون زاربان این زیدون زاربان الان، چون اگه الان مقصود نبود امسو قد رو باید به عنوان قید می آورد، برای الان نیاز نبود قید بیاره، ولی برای امسو قد باید قید بیاره. درست میگی، اما این نشون میده این دو تا دلیل که مراد متکلم چیست، اما نشون نمیده که موضوع لحیت مشتق چیست. الان بحث ما در موضوع لحیت مشتق است. لا یقال یمکن ان یکون عند العزادی، خب المراد بالحال فی العنوان زمان حال است، این همه حال نطق، کما هو ظاهر من عند اطلاقی، کما هو یعنی زمان نطق، یرحمکم الله، کما هو یعنی زمان، هو یعنی زمان الحال، یعنی زمان حال نطق، خب ظاهر است من از لفظ حال عند اطلاق حال، یعنی وقتی شما استعمال میکنید لفظ حال رو بدون قرینه از چی میفهمید؟ زمان حاضر و حال نطق میفهمید. خب این درست تا اینجا شد همون بحث عنوان حال، یعنی حال در عنوان، یعنی در مبحث مشتق که این فلحال یعنی چی؟ این فلحال این ظهور داره در زمان حال، یعنی حال نطق. بعد میگه و دعیه انهو صاحب فصول ها ادعا کرده، از طرف مدعی ها ادعا کرده انهو از ظاهر و فل مشتقات. دقت کنید بحث از عنوان رفت رو خود مشتق. دو تا بحث داریم، یه بحث اینه که این فلحال در عنوان مشتق چیست، میگه این مراد از حال زمان حال، حال نطقه. چرا؟ چون ظاهر از الحال عند اطلاق حال، حال نطق از زمان حاله. بعد ادامهش و دعیه انهو زمان حال سمجن. و نطق زمان حال یعنی امو حال نطق، انهو رو بزنیم به زمان حال یا امو حال نطق، از ظاهر و فی المشتقات، ظاهر در مشتقات. مثلا اگه کسی میگوید زیدون زاربون، لازم نیست بگه الان، چون خود این ظهور داره در زیدون زاربون الان، زیدون مسافران یعنی زیدون مسافران الان، درست، نه زیدون زاربان امس، نه زیدون زاربان قد، چون اگر مقصود باشه گذشته و آینده مقصود باشه بعد این قیدها رو می آورد. حالا این ظهور از کجا ظهور در مشتقات؟ می فرماید دلیل اول منشأ ظهور رو میگه، اما لده اول انسباق من الاطلاق، یعنی اطلاق مشتقات، همین اطلاق زاربان با کمک مقدمات حکمت. یا دلیل دوم به منشأ ظهور رو میگه او به معونت قرینه حکمت، که هم بحث اطلاق باشه، لده اول انسباق من الاطلاق، اطلاق یعنی استعمال، اطلاق یعنی استعمال، به معونت قرینه الحکمه فی الاطلاق، نه دیگه اینجا فی الاطلاق من فی الاستعمال نیست، چون اطلاق در مقابل عمومه، نگفته عبارت فی الاطلاق، به معونت قرینه الحکمه فی الاطلاق. فی الاطلاق یعنی چی؟
یعنی مطلق گفته،
یعنی مطلق گفته با کمک مقدمات حکمه، یعنی متکلم کون متکلم فی مقام بیان زمان الحال، درست. نه دو تا دلیله، دو تا دلیل جداست مستقلن هر کدوم. لدعب الانسباق یعنی تبادر انصرافی، قابل جمع هم هستن دو تا دلیل، یا این یا اون، هر دو تاشون دو تا دلیل مستقل نداری. بله او به معونته نه عطب به انسباقه، لدعو الانسباق او لدعو او به معونته، عطف به لدعوا بگیرید، اما لدعو الانسباق او به معونته. درست شد؟ خب مرحوم آخوند میفرمد این لا یقال. چرا؟ لعنا نقول هذا الانسباق، هم انسباقی که ادعا شده، انسباق الذي ادعاها. خب یعنی انسباق حال، هو الحال في مقابل زمان ماضي و مستقبل. خب
استاد این به معونت من الاطلاق عطف نمیشه؟ این تبادر انصرافی
نه دیگه، دیگه همونه که گفتم دیگه، بر نگردید. و ان کان مما لا ينکر لان نقول هذا الانسباق، یعنی همین انسباق حال، انصراف حال به زمان حال. و ان کان مما لا ينکر، درست میگید، حق با شماست، ما هم قبول داریم، اما الا انهم فی هذا العنوان به صدد تعین ما وزلال مشتق لا تعین ما یراد و بالقرینت من الا انهم، یعنی اهل اصول، علمای اصول در این عنوان، یعنی عنوان مشتق که گفت حلل مشتق حقیقتا فی خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال، مقصودشون چیه؟ به صدد تعین ما وزلال مشتق، در صدد تعیین موضوع هیئت مشتقن، مشتق یعنی هیئت مشتق، نه ماده مشتق، یادتون هست که قبلا گفتیم لا تعیین، یعنی لا فی مقام تعیین ما یراد و المتکلم بالقرینت من المشتق، که مثلا میگیم دیگه با قرائنی میفهمیم مقصود متکلم از این مشتق، وقتی میگه زیدون زهرمون مثلا گذشته نیست، الانه، مقصودش چیه؟ توجه بحث ما اینه. مرحوم آخوندم در کتاب الفواید الاصولیه عبارتش اینه در جواب همین اشکال، میگه لعنا نقول از ظاهر انها فی مقام تعین ما وزعله لا ما ینصرف الیه به اطلاقی ولو به معونت مقدمات الحکمه فانه لا ننکر انسباق التلبس في الحال عند الاطلاق كما انه غالبا قضيه مقدمات الحكم كما لا يخفى. همین جواب ها، هیچ فرقی نکرد، یعنی عبارت الفوائد من آخوند واضح تره، یعنی عبارت آخوند در الفوائد واضح تره تا عبارت اینجا، یکی هیچ فرقی نداره. خب اینم عرض کنم که نتیجه بحث چی شد؟ نتیجه این شد که مراد مصنف از حال به تعبیر تصریحیش حال تلبسه، به تعبیر تلویحی حال تلبس و اسناده، هر دو هست، و اگر این دوتا با هم انطباق پیدا کردن استعمال حقیقی است، اگر جدا شدن تفرقه پیدا کردن در یه فرض مجاز، در یه فرض محل اختلافه. خب اینم مقدمه پنجم. مقدمه شش. بله نه دیگه تمام کنیم، عرض کردم یالا اونو چو از درس چیز نشه. امر ششم چی میگه؟ مقدمه ششم چی میگه؟ مرحوم آخوند بحث ششم و مقدمه ششم برده روی اصل لفظی و اصل عملی در معنای مشتق. اگر ما با دلیل تبادر یا صحت سلب یا دلایل دیگر معلوم شد که مشتق حقیقت در مثلا من تلبس بالمبدأ هست، یا حقیقت در من تلبس بالمبدا و من قضا عنه المبدا است. روشن شد، ثابت شد. حالا بعد هنوز وارد ادله نشدیم ها، هنوز دنبال ادله اثبات موضوع مشتق نشدیم، فعلا مقدمات رو داریم میخونیم. ولی فرض کنین حالا دلیل ثابت کرد، هر دلیلی، که موضوع لهیت مشتق عبارت است از متلبس بالمبدا یا اعمه، خب تکلیف معناشناختیه مشتق روشن میشه، درست. اما اگر شک کردیم بعد لته یا بلتی، شک در موضوع لم و معنای مشتق و هیئت مشتق پیدا شد، آیا میتونیم با کمک اصول عقلایی، یعنی اصول لفظیه، یا با کمک اصول عملیه بیایم تکلیف معنای مشتق روشن کنیم، بگیم هیئت مشتق به دلیل اصل لفظی این است، موضوع له هیئت مشتق به دلیل اصل لفظی این است، یا به دلیل اصل عملی این است، میشه یا نه؟ مرحوم آخوند طبیعتاً این بحث مقدمه ششم رو در دو مقام مطرح میکنه، یکی اصل لفظی، یکی اصل عملی. در اصل لفظی میگه کسی شک کرد در موضوع هیئت مشتق، ممکن است یک کسی به اصل عقلایی که عبارت است از اصالت عدم ملاحظه خصوصیت هست تمسک کنه. دوباره عرض میکنه، یه اصل عقلایی داریم به نام اصالت عدم ملاحظه خصوصیت. یعنی چی؟ یعنی شک داریم آیا مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ یا اعم از متلبس و من قضا عنه المبدأ است. به تعبیر دیگر آیا خصوصیتی برای حال تلبس لحاظ شده است؟ خصوصیت تلبس لحاظ شده؟ اگر خصوصیت تلبس لحاظ شده باشه، باید بگید هیئت مشتق حقیقت است در من تلبس بالمبدا فقط. آیا خصوصیت تلبس لحاظ شده است یا نه؟ یا اصل عقلایی داریم به نام اصالت عدم ملاحظه خصوصیت. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که هیئت مشتق حقیقت است فی الان. درست. خب پس تکلیف روشن شد، ما شک کردیم، دلائل به دادمون نرسید، شک کردیم هیئت مشتق حقیقت در چیست، معلوم شد حقیقت در عامه. به چه دلیل؟ دلیل اصل عقلایی به نام اصالت عدم ملاحظه خصوصیه. مرحوم آخوند می‌فرماید این اصل عدم ملاحظه خصوصیت دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که خب ما یه اصل دیگه هم داریم، اصل عدم عمومیت. این یه اصل قرائش، یعنی اصل عدم ملاحظه عمومیت که نتیجه میدهد حقیقت مشتق در متلبس بالمبدا را، با اصل عدم ملاحظه خصوصیت که نتیجه میدهد حقیقت مشتق را در اعم، اینو با هم تعارض بدم، از تعارضات ساخته. این اولا اشکال اول. اشکال دوم میفهمد این اصول عقلایی اگر به درد بخورن کاشف مراد متکلمن، نکاشف موضوع له هیئت مشتق. این تا اینجا اصول عقلایی بود که به دادمون نرسید. ادله اثبات معنای حقیقی هیئت مشتق به دادمون نرسید، اصول عقلایی هم به داد نرسید. حالا ببین اصول عملی میتونه مشکل ما رو حل کنه یا نه. سادس ها، یعنی سادس این امور، انشان چنین است، لا اصل، یعنی لا اصل لفظی، فی نفس حاضر مسئله. کدوم مسئله؟ الوضع الحقیقی للمشتق. یعول علی عند شک، یعنی حتی یعول علی عند شک، یعول علی یعنی حتی یعول علی عند شک، تا اینکه یعتمد علی بر این اصل عند شک. شک در چی؟ فی معنا هیئت المشتق، فی موضوع هیئت المشتق. خب این و اصالت و عدم ملاحظت خصوصیه مبتداست، خبرش لا دلیل است، دفع دخل مقدره. که آقا ممکنه کسی بگه چرا اصل لفظی داریم، چرا میگی لا اصلا؟ اصل لفظی داریم، اصالت عدم ملاحظه خصوصیه. و اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه یعنی خصوصیت حال تلبس برای اثبات قول
آمین.
میفرماید مع اشکال اوله، لا دلیله که خبر هست، اشکال دومه، مع معارضت ها به اصالت عدم ملاحظت العموم. اولا تعارض داره اصالت عدم ملاحظه خصوصیت با اصالت عدم ملاحظه عموم و شمول، شمول یعنی شمول و عموم من التلبس و الانقضا، العموم یعنی الشمول من التلبس و الانقضا. درست میفرماید که اولا تعارض است، ازا تعارض و تصابت. ثانیا لا دلیل که خبر اصالت، لا دلیل على اعتبارها فی تعین موضوع الله، اصالت عدم ملاحظه یه خصوصیت. مالم به خواب انداخت. میفرماید که اصالت عدم ملاحظه خصوصیت، چه انرژی قوی دارم. عرض کنم لا دلیل علا اعتبارها، دلیلی بر اعتبار این اصالت عدم ملاحظه خصوصیت در تعیین موضوع مشتق نداریم. موضوع بالاش میشید فعل مشتق، در ما نحنوی فعل مشتقه، این بس کلیه ها. یعنی این اصول لفظی به درد کشف مراد متکلم میخوره، به درد کشف موضوع الله، موضوع الله الفاظ نمیخوره.
الان ملاحظه واضح نیست در هنگام رفت، الان ملاحظه خصوصیت
نه نه لحاظ نشده از خصوصیت. چرا؟ این میخواد از استفاده کنه که واضح لحاظ نکرده. میگه نه این اصول میتونه بگید متکلم لحاظ نکرده، نمیتونی بگی واضح لحاظ نکرده. این اصول به درد فهم کشف مراد متکلم میخوره. میتونی بگی اصالت عدم ملاحظه متکلم خصوصیت را، اما نمیتونی بگی اصالت عدم ملاحظه واضح خصوصیت را. خب عرض کنم این دلیل اول. دلیل دوم ممکنه کسی تمسک کنه که اگر مشتق در اعم از متلبس و منقضی حقیقت داشته باشد، این به صورت مشترک لفظی، مشترک معنوی است. اگر مشتق هم حقیقت داشته باشد در من تلبس بالمبدا، هم حقیقت داشته باشه در من قضا انه المبدا، این لازمش اینه که مشتق مشترک معنوی است، یعنی یک معنای جامع و قدر جامع و معنای مشترکی داره. یه فردش متلبسه، یه فردش منقضیه. مثلا زاربون هم به کسی یه معنای مشترک معنوی داره، هم یه فردش میشه کسی که الان داره میزنه، یه فردش میشه کسی که دیروز میزد الان نمیزنه. مسافر شامل حال فردی است که الان سفر در حال سفره، و شامل فردی است که دیروز سفر کرده الان در حال سفر نیست، هر دو رو در بر میگیره. درست. خب اگر اومدید گفتید که مشتق در معنای اعم به کار رفته، لازمش اینه که مشتق مشترک معنوی باشد، دو فرد متلبس و منقضی داشته باشد. اما اگر بگید نه، مشتق حقیقت در فقط من تلبس بالمبده، وقت استعمالش در منقضا میشه چی؟ مجاز. پس دوران امر است بین این که آیا ما مشتق رو یه جور معنا کنیم که نتیجهش میشه اشتراک معنوی، یا یه جور معناش کنیم که نتیجهش میشه حقیقت و مجاز. کدام بهتره؟ میگه معلوم اشتراک معنوی بهتر از حقیقت و مجازه، چون حقیقت اشتراک معنوی غلبه دارد، کثرت استعمال دارد، بیشتر به کار میره تا حقیقت و مجاز. پس نتیجه میگیریم مشتق حقیقت است در
اصل. استعمال
اصل
وجودی دارد.
کثرت وجودی یعنی چی؟
تعدادش زیادتر از اون یعنی تعدادش
هست دیگه، استعمال میشه.
چون هست استعمال میشه.
بله دیگه. یعنی واضح در واقع. چرا دیگه، استعمالش هم موضوعی داره. کثرت استعمال خیلی ها، مثلا سید مرتضی کسی استعمال علامت حقیقت دانسته. نه کثرت وجود رو، کثرت استعمال حقیقت علامت حقیقت دانسته. مرحوم آخوند میفرماد نه، ما قبول داریم برای که حقیقت و مجاز هم کثرت استعمال داره. به تعبیر اهل ادب میگن باب المجاز واسع. مجاز خیلیه. این اولا. ثانیا مگر کثرت دلیل بر مثلا اثبات چیزی است؟ مثلا دلیلی داریم بر این که امر کثیر تقدم داره؟ امر کثیر مثلا حجتی داریم برای اینکه امر کثیر همیشه مقدمه؟ نه، امر کثیر هم ظنیه. مگه اینکه دلیلی داشته باشیم بر حجیت این ظن که نداریم. میفرماید که پس اصول عقلانی هیچ حجت بر این قادر نداره. اصول عقلانی نتونست مشکل شک در موضوع لایحه مشتق حل کنه. و اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقت و المجاز، یعنی اصل ترجیح، اصل قبلی چی بود؟ اصالت عدم ملاحظه خصوصیت. حالا اصل ترجیح، اما ترجیح مقصود اصل ترجیحه، اصل عقلایی ترجیح. ترجیح چی؟ اشتراک معنی بر حقیقت و مجاز، که مشتق حقیقت است در متلبس و مجاز است در منقضی. اما اگر اشتراک معنوی بگیریم میشه حقیقت در اعمی که یه فردش منقضی یه فردش متلبس. اذا دار الان بین هما، یعنی بین اشتراک معنوی و بین حقیقت و مجاز، از ترجیح اشتراک معنوی است. چرا ترجیح اشتراک معنوی هست؟ میفرمد لعجل الغلبه. غلبه یعنی کسرت، غلبه یعنی کسرت استعمال علامت حقیقت بعضی گرفته. میفهمه فممنوعون، این جواب اماس، فممنوعون لمن الغلبه، بنو که غلبه اشتراک معنوی نسبت به حقیقت و مجاز این ممنوعه. اولا این حاضر من اون سقربی درست، چون المجاز و اکثر من الحقیقت و مجاز بیشتر از حقیقت. و منع نحوز حجت علی ترجیح بها ثانیا، این منع کبرویه. اولا ما قبول نداریم که اشتراک معنوی غلبه داره، نه مجاز غلبه داره، این منع سغربی. ثانیا دلیل نداریم بر حجیت نحو، من یعنی دلیل نداریم، من نحوزه حجت، یعنی حجتی اقامه نشده است، دلیل اقامه نشده است. علی ترجیح بها یعنی به غلبه، توجه داری؟ ثانیاً که منع کبروی است. بله؟ عرض کردم غلبه رو غلبه در استعمال بگیرید، ولو منشأ غلبه در استعمال غلبه وجودی باشد.
این مطلق و در امور هر وقت در برانداش غلبه نمیتونه باید سنجی بشه در اینجا فقط غلبه
نه غلبه اصلا خود امر زنیه، امر زنی حجیت نداره و دلیل بر حجیت این که امر کثیر مقدم است امر زنیه، دلیل بر حجیت چنین زنی نداره. خب اصول عملی چی؟ تا اینجا اصول عقلایی تکلیفش روشن شد. آیا اصل عملی بر تعیین وظیفه عملی در شده شکل در معنا و موضوع لایحه مشتق داریم یا نداریم؟ مثالی بزنیم. اکرم العلماء رو نسبت به انسانی که علمشو از دست داده شک در وجوب اکرامش هست. یه عالمی است علمشو از دست داده، اکرم العلماء هم داریم، حالا شک داریم آیا وجوب اکرام داری یا نداری. عالم بوده قبلا، حالا علمشو از دست داد، اکرم العلماء هم داریم، آیا الان وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ اگر مشتق حقیقت در اعم بود قطعا وجوب اکرام داره، اگر نه این عالم اکرم العلماء، این مشتق عالم، علما که جمع عالمه، حقیقت در متلبس باشه الان که عالم نیست پس وجوب اکرام نداره. اما خب ما نمیدونیم الان به هر حال مشتق حقیقت در عمه یا حقیقت در متلبس به مبدا نمیدونیم. مرحوم آخون اصل عملی رو به صورت مختلفی ذکر میکنه، میگه اگر فرض کنید زید عالم، اگر فرض کنید زید عالم بوده الان جاهل شده بعد دستور اکرم العلماء صادر شد، چون خیلی مهمه ها، زید درس خون مجتهد شد بعد جاهل شد بیچاره، بعد اکرم العلماء آمد، شانس اینه دیگه، توجه ده. الان شک داریم در جریان اصل اکرم العلماء برای زید، این شک ما در جریان اکرم العلماء نسبت به زید شک در اصل تکلیفه، شک در اصل وجوب اکرامه. اینجا جای چیه؟ جای براءت عقلیه، قابل بیان، جای براءت نقلی هم هست، رفع ما لا یعلمون، درست؟ پس بنابراین نتیجه بگیم عدم وجوب اکرام زید را. اما اگر زید عالم بود بعد دستور اکرم العلماء صادر شد بعد جاهل شد، الان شک داریم که آیا این زید جاهل هم وجوب اکرام داره یا نداره. منشأ شک ما هم اینه که نمیدانیم مشتق حقیقت در من تلبسه یا عمه. اینجا استصحاب جاری میکنیم، چون عالم بوده بعد اکرم العلماء اومده وجوب اکرام داشته، حالا اکرام میکردیم یا نه بعضی دیگه از ها، تو ممکنه زید عالم باشه وجوب اکرام هم اومده ولی علما برنج ندادن. زید عالم بوده اکرم علما هم آمده ولی اکرامی نشده، ولی وجوب اکرام بوده ها. حالا این عالم جاهل شد، خدا حفظ کنه، یکی از علما داشت میرفت تهران، میشناسید این تو جاده تهران تصادف بدی کرد، چند شد یک ماه چقدر کما بود بیهوش، وقتی بیهوش آمد همه چی یادش رفته بود، استاد عالم مجتهد استاد زبردست، این همه چی یادش رفته بود، اسم خودش هم اسم همه نمیشنم، عملش هم کرده بودن بعد عمل و اینا تقریبا رفته بود، خدا برگرد. بعد میگفتن که سرش یه ضربه خورد، نام چیزی از سقف افتاده بر رو سرش، یه ضربه دیگه ای سرش خورد حافظش برگشت. دوباره کل اون چیزا یادش آمد و کم 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 یه حافظه برگشت و درس ها و فلان و بعد دیگه شروع کرد به تدریس و خودم عالم باسواد
اتصال حافظه برقرار نشد.
بله خلاصه یه ضربه میخواسته. خب حالا مثلا این که عالم بوده اکرم العلماء آمده بعد علمش از دست داده، آدم وقتی میره بیمارستان تکلیفش بکنه یا نکنه؟ مثلا همین آدم بیسواد باش برخورد کنه؟ نه، استصحاب باید کرد. پس بنابراین با این بیان میشه قصه رو حل کرد. حالا البته ممکنه کسی بگه استصحاب در امور مشکوک المعنا و مردد المعنا جاری نیست. ما اینجا بهتر استصحاب و استصحاب حکمی بگیریم نه استصحاب موضوعی. اگر استصحاب موضوعی بگیریم مشکل پیدا میکنه، اما استصحاب حکمی بگیریم مشکل حل. حالا دیگه اینا بحثه حاشیه‌ست. و اما الاصل العملی فیختلف فی الموارد، که موارد چه گفتم؟ فاصالت البراعه، براعت از چی؟ وجوب اکرام. حالا زود براعت جایی نکنید دیگه شما. فی مثل اکره کل عالم، مدتی بود گیر نداده بودیم، حالا فی مثل اکرم کل عالمن یقتضی عدم وجوب اکرام من قوا عنه المبدا قبل الایجاب. میگه اساتید برادر مثل اکرم کل عالم یقتضی عدم وجوب اکرام ما، یعنی ذاتی زیدی، که این قضا از اون زید از اون ما مبدا که اون مثلا علم باشد درست قبل الایجاب، یعنی قبل چی؟ قبل وجوب اکرام. یعنی زید عالم بوده بعد جاهل شده بعد اکرم العلماء آمده. اینجا اساس برائت جاری میکنه. روشنه؟ کما ان قضیه استصحاب، یعنی مقتضای استصحاب وجوبه، یعنی وجوب اکرام است، لکان الایجاب قبل الانقضاء، یعنی زید عالم بوده بعد وجوب اکرام آمده بعد منقضی شده مبدا ازش علم ازش رفته. اینجا استصحاب جاری میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.